فاجعه بزرگ زندگی رو ترک نمی کنیم. اگر دفاع یا تسلی وجود داشته باشه، در دونستن حقیقت از اول بازیه و آماده شدن براش در دوره‌های آروم زندگی. انتظار فاجعه رو داشتن تنها کاریه که میتونیم بکنیم. میدونیم که اتفاق میفته و وقتی افتاد فکر نمی‌کنیم نفرین خاص و شخصی بوده. ممکنه فکر کنیم نمایش از متن خارج شده، ولی دلیلش اینه که متنی که بهش چسبیدیم یه دروغ رمانتیک بوده. در واقع ما راهی مسیری هستیم که همه باید برن. اگر قربانی حقیقت آشکار اما انکار شده هستیم، حس نکنیم تحت تعقیبیم. دست کم همین فجایع خارج از متن عامل عمیق‌ترین دوستی‌ها میشن. پس حق به جانبی رو رها کنیم، کمی حس طنز تلخ برداریم و بزرگ بشیم. حالا که از همه‌گیری فجایع تصادفی خبر داریم، میتونیم یکم قدر قسمت‌های خوب نمایش رو بدونیم. از اون روزای بی سر و صدا لذت ببریم که هنوز چیز خیلی بدی اتفاق نیفتاد.
اینجا رادیو سلامته و شما شنونده یه برنامه با هم حرف بزنیم هستید. خیلی ممنونم که تا این لحظه ما رو همراهی میکنید. امیدوارم اونچه که تا این لحظه تقدیم شما کردیم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. در خدمت خانم دکتر مینا پورفرخ هستم، مدرس دانشگاه و روانشناس. خانم دکتر، در مورد اتفاقات غیر قابل کنترل و غیر قابل پیش بینی داریم صحبت میکنیم که در زندگی ممکنه برای همه ما اتفاق بیفته، اما چی کار کنیم که بتونیم با رخدادهای خارج از کنترلمون کنار بیایم و اونها رو همونطور که هستن بپذیریم؟ یکی از بهترین مثالهایی که به ذهن من رسید دوران کروناه. خیلی از ما آدمها نتونستیم با تغییراتی که کرونا در زندگیمون به وجود آورد همراه بشیم. چطور میتونیم این مهارت رو کسب بکنیم؟
خب وقتی در شرایط غیر قابل کنترل یا غیر قابل پیش بینی در این شرایط ما مواجه میشیم، قطعا داریم یک ناکامی و یک دردی رو تجربه میکنیم، یک درد روانشناختی. آدم ها چی کار میکنن؟ چرا میخواد کنترل کنه؟ چون میخواد این درد رو نپذیره، تجربهش نکنه. گاهی نشستن و تجربه این درد بزرگترین آموزش برای ماست. شما از کرونا گفتید، روزای اول خودمونو به در و دیوار میزدیم که الان قرنطینه ایم، الان باید چی کار کنیم،
چقدر
میترسیدیم. ولی اونجایی که پذیرش آغاز شد، ما نگاهمون رو به یک سبک زندگی جدید آغاز کردیم. این سبک زندگی انقدر جدید خان رستگاران که من مطمئنم بسیاری از ویژگی های این سبک زندگی در ما باقی خواهد
چقدر جنبه مثبت داشت که دوست داریم نگهش داریم.
خیلی عروسی هایی که از 500 نفر 1000 نفر شاید تبدیل شده بود به دو تا خانواده در حد خیلی کم، که حالا یه جشن کوچولویی با همون رعایت پروتکل ها برگزار کردن، یا خدای نکرده مراسم ختم که باز به همین ترتیب. خیلی از مراسم دست و پاگیر که برای خانواده فرد عزادار میتونست باری روی دوششون باشه. دو تا بانک خیلی بزرگ من میشناسم که کاملا ساختموناشون فروخته شده و تبدیل به یک اتاق که یک برنامه نویس و مهندس کامپیوتر اونجا نشسته و شما حتی کارت هدیه رو میری توی سایت، کارت هدیه رو انتخاب میکنی و عکسش رو و پسوردش رو واتساپ میکنی به دوستت که نمیبینیش ولی تولدش رو میخوای تبریک بگی. اگه من قدرت سازگاریم بالا باشه، با روی خوش اینو میپذیرم که چقدر جذابه، که چقدر حال خوبی میده. بنابراین این باعث میشه که ما همون اتفاق غیر منتظره‌ای که میتونست یک درد روانشناختی ایجاد بکنه، به صورت یک پدیده جذاب که حالا قرار من چه ساز و کارهایی همراه داشته باشم که خودم رو بیشتر از پیش با اون پدیده وفق بدم، همراه میشه. پس نشون میده آدم کنترلگر انعطاف پذیریش پایینه و خودش رو همراه با این تغییرات نمیبینه و یه جایی وایساده و فقط داره تقلاهای بیهوده میکنه. پس نشون میده چه روزهایی که دویدیم که فایده ای نداشت، که چه تقلاهای بیهوده کردیم که به نتیجه‌ای که میخواستیم نرسیده. اینا اون شواهد تایید کننده است. اما یه فرد بگه نه، من اصلا چنین چیزی نیست، همیشه به همه تقلاهام رسیدم، واقعا چنین ادعای سالمی نیست. بله، بنابراین اینجا باید هوشیاریمون رو بالا ببریم تا بتونیم شرایط رو ببینیم و انتخاب کنیم که این مورد آیا قابل تغییره، پس انرژیمو بذارم تغییر ایجاد کنم. آیا در حیطه وظایف من هست، پس به خوبی و بهترین حالت ممکن وظیفه‌مو انجام بدم. اما اگر غیر قابل تغییره یا در حیطه اختیارات من نیست، به فرد مقابل فضا بدم تا اون انجام بده. میدونید مدیرای موفق چه مدیرهایی هستن؟
بله.
مدیرای موفق هیچ کاری انجام نمیدن. تمام افرادی که در حیطه‌شون قرار داره تقسیم وظایف میکنن و اونا فرصت میدن خودشون به بهتر انسان. یه وقت میاد میبینه اون کارمند میگه من این مسیری که شما گفتین نرفتم، ولی اینجوری میگید باریکلا چه مسیر خوبی. و این گشودگی به تجربه و این سازگاری و انعطاف پذیری که اونا رو مدیر موفق میکنه.
بسیار متشکرم. پس فرد کنترلگر خانم دکتر پور فرخ قدرت تغییر نداره، یه چارچوب مشخصی جلوی چشمش داره و فقط فکر میکنه همین درسته.
دقیقاً این چارچوب ذهنی.
یه نکته خیلی خوبی هم که اشاره کردم، من خیلی دوستش داشتم و تو ذهنم موند از ابتدای صحبتتون، اینه که فرد کنترلگر تحمل ابهام نداره. خانم دکتر، چون نمیدونه چه اتفاقی میفته و چون این فرصت رو به خودش نمیده که این ابهامات رو برای خودش باز کنه، شاید اون طرف اتفاقات بهتری بیفته. فکر می‌کنم به همین دلیله. من دریافتم درسته؟
کاملا درسته. و یه مثالی که الان به ذهنم اومد، احساس می‌کنم آدمای کنترلگر خلبان‌های خوبی نباشن. چون خلبان یه جایی خب موقع تیکاف کردن و بلند شدن خب قدرت و اختیار دست خودشه، بعد دیگه میشه اتوپایلوت و بقیه مسیر رو داره اتومات میره. خب این مسیر ممکنه یه چاله هوایی روبرو باشه، ممکنه یه دفعه یه اتفاق دیگه بیفته، یکی از موتورا دچار مشکل شه. اگه قرار باشه کنترل دستش بگیره و این همه ترس از ابهام، خب اصلا فعالیت خودش و فانکشن خودش رو از دست میده. بنابراین این تحمل ابهام داشتن چه تو حوزه فعالیت‌های شغلی ما، چه توی حوزه زندگی که اصلا واقعا امروز دنیای غیر قابل پیش بینی شده، چیزهای عجب غریبی شاید قبلا هم بوده، به واسطه شبکه‌های اجتماعی ما بیشتر داریم می‌بینیم. خب این تحمل ابهام گشودگی به تجربه است و این باعث میشه که من فکر می‌کنم خیلی اینکه به ما بیان یه چیزی از آینده بگن جذابیت زندگی رو از بین ببره، فارغ از خوبی و بدی از آینده. ولی اینکه ما نمی‌دونیم و امید به زندگیمون رو تقویت کنیم، حالا با راهکارهایی که بلدیم سعی بکنیم که مسیری که میریم ازش لذت ببریم. فرد کنترلگر میخواد برسه به چالوس، مسیر جاده چالوس رو از دست میده، ولی فردی که پذیرشش بالاست، آقا یه جا نگه دارم توتزیا بخرم، یه جا نگه دارم گردو بخرم، یه جا نگه دارم یه کافه استراحت بکنم، حالا تو این فضا ممکنه هوا مه بشه، وای دنیا تاریک شد، چرا اینطوری شد. این مه زندگی همون گپ و گفتای زناشویی ها.
بله.
این مه بالاخره تموم میشه، روزای آفتابی هم میان. ولی فرد کنترلگر چون تحمل ابهام نداره، پذیرای این مه ها نیست. ما توی این مه میتونیم واقعا لذت ببریم از همون خنکی هوا و تو لحظه اکنون باشیم.
بسیار متشکرم از شما. با ادامه برنامه حتما با شما همراه خواهیم شد. دوستان سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی میکنید. اینجا با هم حرف بزنیم رادیو سلامت. جایی خوندم اگر باور کنیم که همه چیز در کنترل ما نیست، کمتر دچار استرس میشیم، بیشتر خودمون رو دوست داریم، کمتر تلاش میکنیم دیگران رو مطابق میل و نظر خودمون تغییر بدیم و بیشتر به این فکر میکنیم که باید بعضی از اتفاقها و تغییرات زندگی رو بپذیریم. نظر شما در این مورد چیه؟ خانم دکتر پور فرخ خیلی متشکرم. تا اینجا خیلی از ویژگی های افراد کنترلگر رو اشاره کردید بهش و اینکه چه راههایی رو میتونیم پیش بگیریم که اگر جز و افراد کنترلگر هستیم به این ویژگیمون فائق بیایم تا بتونیم روابطمون رو بهبود ببخشیم. صحبت های پایانی شما رو میشنویم و نکته های طلایی.
خواهش میکنم. صحبت خیلی خوبی تو آیتم قبلی داشتین در مورد باورها. باور کنیم که همه چی در کنترل ما نیست. این باور خیلی میتونه در موفقیت ما اثرگذار باشه یا مانع رسیدن به اهداف ما بشه. ببینید یه سری باورها به این که حال خوب ما منوط به اینه که افکار منفی نداشته باشیم، حال خوب ما منوط به اینه که باور کنیم همه چی در کنترل ماست، باورهای غلطیه. زندگی در جریانه. با همه ابهامات و با همه افکار منفی و هیجان‌های منفی، منتها باید تکنیک‌هایی رو یاد بگیریم که اجازه ندیم این افکار منفی در ما تثبیت بشه. یعنی گاهی افکارمون رو مشاهده کنیم. من همیشه میگم ذهن ما کارخونه تولید فکره. و این فکر ضایعات داره، همونطوری که جسم ما هم ضایعات داره و تخلیه اتفاق میفته. پس بنابراین باید به خودمون اجازه بدیم فکرایی که تولید میشه مثل نوار نقاله‌ای که تو کارخونه هست و ضایعات محصول میره و این نوار میبره تو انبار ضایعات، هر زگاهی بشینیم این فکرامون رو هم مشاهده کنیم که اگه به دردم میخوره ازش استفاده کنم، اگه حالمو بد میکنه، اگه احساس ناکارآمدی اعتماد به نفس پایین بهم میده، خود ارزشمندیمو میاره پایین، اینم سوار کارتون کنم و بذارم این نقاله ببره تو انبار ضایعات. پس برای موفقیت اینه که خیلی جدی نگیریم افکارمون رو، خیلی زندگی رو جدی نگیریم. آدم کنترلگر زندگی رو خیلی جدی گرفته، زندگی بازیه و ما تصمیم میگیریم که بازیگر خوبی باشیم، فقط وظیفه‌مو انجام بدم. مثلا این بازیای کامپیوتری، ما نمیتونیم مثلا پینگ پونگای کامپیوتری زمان ما آتاری و اینا بود، وقتی بازی میکردیم خیلی ملموس بود، نمیدونستیم اونور الان قراره که این توپی که من دارم بهش میدم با این دسته های پلی استیشن قراره که چجوری به من پاس بده، ولی بازیمو میکردم. این فکر رو نمیکردم ای بابا اون که کامپیوتر از من قوی تره، یا ای بابا اون که الان نمیدونه من چه احساسی دارم. و این که ما یاد بگیریم نقش خودمون رو منحصر به فرد با مقایسه با امروز خودمون با دیروز خودمون انجام بدیم، این بهترین دستاورد میتونه باشه.
درود بر شما خانم دکتر. از صحبت‌های پایانی شما این جمله قشنگ به ذهنم رسید که از تهدیدهامون میتونیم فرصت بسازیم، و اینکه چرا از غم‌هامون و اتفاقات بدی که برامون میفته اتفاقات خوشایند به وجود نیاریم.
بله.
ای کاش به این توانایی برسیم.
همینطوره. سپاس از جمع‌بندی خوب شما و سپاس از توجه شنوندگان محترم.
درود بر شما، خیلی متشکرم و با شما اینجا خدافظی.
خدا نگهدار.
درود بر شما دوستان، همچنان با بخشای بعدی برنامه با شما هستیم. هر چقدر هم که ما توی انجام کارهامون تلاش کنیم، هر چقدر هم که خوب باشیم و قدمامون رو حساب شده برداریم، بازم یه چیزایی هست که در کنترل ما نیست. مثلا بارش ناگهانی بارون، وقتی که پشت فرمون ماشین امتحان رانندگی نشستیم و کلی هم استرس داریم، این مسئله کاملا از کنترل ما خارجه. پس باید باهاش بسازیم و سعی کنیم در هر شرایطی بهترین کار ممکن رو که میتونیم انجام بدیم. شما تا حالا در موقعیتی قرار گرفتید که اتفاقها از کنترلتون خارج بشه؟ تو این شرایط چی کار کردید؟ چه راهی رو برای رفتن انتخاب کردید؟ دعوت میکنم سطر آخر از برنامه امروز رو با هم بشنوید.
سطر آخر.
سلام علیکم، من دکتر شهرام وزیری هستم، روانشناس بالینی. خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما شنوندگان بزرگوار هستم. بحثی که مطرح شده یکی از بحث‌های خیلی مهم و معتبر در بحث روانشناسی هم هست. بعضی از آدم‌ها تصور می‌کنن که تمام اموری که رخ میده به نوعی باید در دخالت و تحت نظر اونها بوده باشه، همه چیز انگاری باید یه جوری بتونن درش دخالت کنن یا تأثیر بذارن یا نظر اینها، در حالی که این گونه نیست. ما دو تا دنیا داریم، دنیایی که بهش میگیم دنیای شمول و دنیایی که دنیای غیر شموله. دنیای شمول دنیاییه که ما اختیار درش داریم و میتونیم راجع به اون تصمیم بگیریم. مثلا شما میتونید جورابتون رو از رنگ سفید به رنگ خاکستری بخرید، یا مثلا رنگ مویتون رو تغییر بدید، یا پیرهنتون رو عوض کنید، یا فرزندی داشته باشید، یا اسم فرزندتون رو بذارید. اما در تصادفی که یکی میاد به ماشین شما میزنه، در حالی که ماشین شما پارکه، شما هیچ کاری نیستید و باید بپذیرید که دنیای دیگه‌ای وجود داره که در اختیار ما نیست. این دنیا برای خودش مسئولیت، محدودیت و مسیری داره و حتی ربط دادن این قضایا به عدالت و وجود عدالت در جهان هستی هم ربطی نداره. اینها بیشتر یک سری موضوعاتیه که ما خودمون رو با اون درگیر میکنیم تا بتونیم مثلا یه جورایی بازمون اعتراض شخصی خودمون رو به یک واقعی نشون بدیم، در حالی که این گونه نیست. فکر میکنم که ما در فقط در دنیای خودمون، در دنیای شمول خودمون باید اختیار خودمون رو داشته باشیم و دلایل و علت کارها رو جستجو کنیم که در خود ماست، و اونهایی که در بیرون ماست نگاه کنیم و مدیریت کنیم و فقط حواسمون باشه که نقشی در رخ دادن اونها نداریم. خیلی متشکرم.
زندگی شبیه یه رودخونه است. توی رودخونه زندگی خیلی از اتفاقا پیشبینی نشدن. جریان رودخانه گاهی عوض میشه. یه عالمه هم بالا و پایین داره و گاهی خارج از کنترل ماست، اما همچنان باید شنا کرد، باید به سمت مقصد و هدفهای زندگی رفت. لحظاتون خوش، خداحافظ.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، همصدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می‌دهند.
رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش.
جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز میشنوید.
من در اثر تصادف مرگ مغزی شدم. چه خوبه که بتونیم جون چند نفر دیگر رو نجات بدیم.
از اهدا تا احیا،
من که خب واقعا ممنونشونم، همیشه هم به یادشون هستم، براشون دعا و فاتحه حتما براشون میخونم.
شاید همه ما دلمون بخواد که ناممون تا همیشه جاویدان بمونه. محمد مهدی جاویدان با پیوند قلبی که آقای دکتر مهدوی براش انجام دادن، سالهای سال روی این کره خاکی جاویدان هست. محمد مهدی سلام.
به نام خدا و خیلی خوشحالم از این که در کنار شما هستم.
خب به ما بگو که مشکل چی بود؟ چند سالگی متوجه شدی که مشکل قلب داری و اتفاقاتی که افتاد رو برای ما شرح بده.
من 16 سالگی بعد از یه ویروس سرماخوردگی دچار یه سری علائم مثل تنگ نفس و شکم درد شدم. بعد از مراجعه به مراکز درمانی و انجام آزمایش متوجه شدم که مشکل از قلبم هستش و بیماری که دچارم شده نارسایی هستش. مراکز متعددی مراجعه کردم، نهایتاً منتج شد به بیمارستان شهید رجایی و خدمت آقای دکتر رسیدم. جواب آزمایش ها رو بررسی کردن و زمانی که گروه خونی بنده رو از من پرسیدن، من متوجه شدم که راهکاری که ایشون صلاح میدونن برای ادامه روند درمان من پیوند قلب هستش. اون روز به خاطر وخامت حال بنده ایشون منو بستری کردن در آی سی او و متاسفانه بعد از 24 ساعت من هوشیاری مو از دست دادم و تحت دستگاه اکمو قرار گرفتم. بعد از 48 ساعت که به هوش اومدم و از نرس آی سی او پرسیدم، ایشون گفتن که شما پیوند شدی، 24 ساعت گذشته و به لطف خدا و زحمات تیم درمان موفقیت آمیزم بوده و از اون لحظه تا الانی که خدمت شما هستم 5 سال میگذره و خدا رو شکر هیچ کدوم از اون علائم، چه جسمی چه روحی، قبل از پیوند دیگه همراه هم نیست.
میتونی به ما بگی که الان دانشجو چه رشته‌ای هستی؟
من الان دانشجوی ترم 2 پزشکی هم و اول از همه لطف خدا، بعدش هم فداکاری و ایثار خانواده‌های نازنین اهدا کننده و زحمات تیم درمان، همه اینها این راهو برای من تسهیل کرد و امیدوارم که در آینده نشندان دور بتونم عضو کوچیکی از این تیم بزرگ و توامن باشم.
حتما میخوای پیوند قلبم رشته تخصصیت باشه، درسته؟
تا این لحظه بله، علاقم به سمت پیوند قلب سوق میکنه.
اعضای خانوادت هم کارت اهدای عضو دارند؟
بله، از زمانی که من پیوندم انجام شد تا جایی که تونستم حالا در اطرافیان سعی کردم این فرهنگ رو گسترش بدم و خب خانواده‌ام از این قاعده مستثنا نبود.
یه سوال خیلی مهم ازت دارم و اون اینه که اگر کسی در نزدیکانت خدایی نکرده دچار مرگ مغزی بشه، آیا رضایت میدی به برداشت اعضا از روی متوفا یا خیر؟ اگر تو اولیاء دم باشی.
ببینید، وقتی خدایی نکرده برای شخصی مرگ مغزی اتفاق میفته، دو تا راهکار پیش روی ما هست. یکی دفن کردن اون جسد و در نهایت از بین رفتن و تجزیه شدنش، یا اینکه نه، رضایت به اهدا و جانبخشی به 1 تا 8 نفر و به زندگی برگردوندن این عزیزان. مسلماً من میدونم خیلی سخت، خیلی دشواره، چون تو موقعیت قرار نگرفتم، اما خب باور قلبی بنده این هستش که باید رضایت بدم نسبت به اهدای بسیم.
و یک جمله زیبا برای اون خانواده که قطعاً میدونم